الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در مباحث اصول عملیه از مباحث حلقه ثانی مرحوم شهید صدر بود. در مباحث اصول عملیه بخش اول که بحث براءت بود به اتمام رسید، وارد بحث دوم که منجزیت علم اجمالی شد شدیم. در جلسات گذشته اصل منجزیت علم اجمالی رو مورد بررسی قرار دادیم و ما حاصل بحث این شد که آقای صدر گفتن به لحاظ عقلی علم اجمالی طبق مبنای خودشون منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و به خاطر مسلک حق و طاعه وجوب موافقت قطعیه رو هم دوتا احتمالی که در تو طرف دارن اثبات میکنن، ولی فرمودن بنابر نظر مشهور که قبح عقاب بلا بیانن در اینجا نمیتوانن لزوم موافقت قطعیه رو به اثبات برسونن. بعد وارد این بحث شدن که آیا ترخیص شرعی در جمعی اطراف امکان دارد یا امکان ندارد. به لحاظ ثبوتی فرمودن که اشکال ندارد، ولی به لحاظ اثباتی گفتن چون عقلا خودشون چنین برنامه‌ای رو ندارن که در جمعی اطراف ترخیص بدن، چون هیچگاه اغراض الزامی ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون نمیچربه، ما حسن این میشود که خود همین رفتار عقلا قرینه میشود بر این که ما نتوانیم برای ادله براءت اطلاق بگیریم و بگیم شامل جمعی اطراف علم اجمالی میشوند. نسبت به یک طرف هم مشکلی ندارد، ولی چون در روایت مرجحی نیامده است که اون طرف رو معین کنه، ترجیح یک طرف بر طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است، لذا علم اجمالی شامل جمعی اطراف نمیشود. ما حاصل بحثی بود که آیست تا اینجا نتیجه گرفتن در منجزیت علم اجمالی. در این جلسه شهیصد میخوان وارد این بحث بشن که خیلی ها گفتن که آقا علم اجمالی در بعضی از حالات منحل می شود و علم اجمالی در جور موارد منجز نیست. آقای صدر برای اینکه خوب بتونن تحلیل کنن موارد عدم حجیت علم اجمالی و به تعبیر آقایون الهلال علم اجمالی رو، اینجا آمدن گفتن ما اول بیاییم علم اجمالی رو یه بررسی دقیق بکنیم، ببینیم ارکان منجزیت علم اجمالی چیه، علم اجمالی چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا اینکه تنجیزش تکمیل بشه، بعد یکی یکی ببینیم در کدام شرایطی که در هر فرضی که ادعا شده که علم اجمالی حجت نیست، ببینیم بازگشت به اصلا به هم خوردن کدام یک از این ارکان علم اجمالی می شود. لذا بحث این جلسه و جلسه آیندهمون انشالله بحث ارکان علم اجمالیه. البته این بحث ارکان علم اجمالی رو هم آیست بنابر مسلک اقتضا مطرح می کنن. بنابر مسلک علیت تامه علم اجمالی در بعضی از این ارکان یه اختلافات و یه دعواهایی هست. آغازی ها برای بعضی از این ارکان یه بدل دیگری ذکر می کنند که بتونن همون نتایجی رو که در عدم منجزیت علم اجمالی در بعضی از فروض وجود داره همون نتیجه رو بگیرن. حالا اختلافه که آیا آغازی ها بنابر مبنای خودش میتونه همچی رکن رو قائل بشه یا نمیتونه، و اگر این رکن رو قائل شد میتونه همون نتیجه ای که مشهور آقایون اصولیون یعنی اقتضایی ها میگیرن یا نمیتونن. بالاخره اوناهایی که علت تامه‌ای میشن مثل محقق آغازیاب و محقق اصفهانی باید بحث بشه که اینها توی مسائل چه کار میکنن، ولی فعلا آقای صدر توی حلقه ثانیه وارد این بحث نمیشن. و بنابر مسلک مشهور و مسلک به نظر خودشون صحیحه، یعنی بنابر مسلک اقتضا که حجیت و منجزیت علم اجمالی رو ناشی از تعارض اصول ترخیصی در اطراف میدونن، بر این اساس کار میکنن. ولی توجه داشته باشید که بعضی از این قاعده ها بنابر مسلک علیت متفاوته. به این معنا نیست که کسی که علیتی اینجا نداره. یکی از مباحث بسیار فنی در علم اصول اینه که آیا بین مسلک اقتضا و مسلک علیت به لحاظ عملی تفاوتی وجود داره یا وجود نداره. محقق ناینی میگه نه، ثمره‌ای نیست، چون تنها ثمره‌ای که در مقام فرض میشه رو رد میکنه دیگه. ولی بعضیا سعی میکنن یک ثمره رو بعضیا گفتن، بعضیای دیگه دو تا ثمره رو قائل شدن، و حالا اختلافه که آیا بین مسلک علیت و مسلک اقتضا تفاوتی هست، ثمره‌ای هست یا ثمره‌ای نیست. عمده ثمره هم در مورد اصل مختصه، که یه طرف اصل مختص داشته باشه، آیا اصل مختص در یک طرف جاری میشه یا نمیشه. مرحوم ناینی میگه اصلا تصویر نداره یک جا اصل مختص داشته باشه. مشهور تمام دعواشون سر اینه که بتونن اصل، یعنی مثلا دو طرف با هم اسارت و طهاره داشته باشن، اسارت و طهاره تعارض کنن، تساقط کنن، یه طرف یه استصحاب مختص داشته باشه. تصویرای اینجور رو میخوان درست کنن که این مثلا ممکنه یا ممکن نیست. بسیار بحثای دقیق و فنی داره سر جای خودش، که خود آقای صدر توی ثمرات، توی تنبیهات علم اجمالی این رو بحث میکنن. البته بعضیا جدا میکنن، آقای صدر همون انتها ذهن مباحث بحث میکنه و فکر میکنم تو بروز یا جزء همون یکی اول بحث میکنه که بالاخره ثمره مسلک علیت و اقتضا چیه. حالا این فعلا محل بحث ما نیست. ما تمام بحثی که الان مطرح میکنیم بر اساس مسلک اقتضا داریم مطرح میکنیم. آقای صدر میفرمایند که منجزیت علم اجمالی 4 رکن داره. در هر کدام از این ارکان اگر به هم بخوره در یک جایی، علم اجمالی به هم میخوره. ما توی 2 مرحله بحث میکنیم مثل خود آقای صدر. ابتدا بدون در نظر گرفتن فروضی که این ارکان به هم میخورن، تک تک این ارکان رو بررسی میکنیم و میگیم چرا اگر این رکن به هم بخوره علم اجمالی دیگه منجزیت نداره. بعد شروع میکنیم یکی یکی فروض مختلفی که زیر مجموعه اختلال هر رکن میشه. اختلال رکن اول تو این فرض ها به هم میخوره، مثلا اختلال رکن دوم در این فروضه. بعد دیگه فروض اختلال رو بحث میکنیم. پس فعلا رفقا خیلی، چون اگه بخوایم مثال های متعدد تو هر رکن بزنیم با بحث بعدی باز با هم دیگه خلط میشه. فعلا ابتداعا یکی یکی ارکان رو بررسی میکنیم. میگیم آقا این رکنه، اگه این به هم بخوره به این دلیل علم اجمالی تنجیز نداره. بعد میریم سراغ مصادر هر کدوم، 2 تا 3 تا 4 تا مصادر دیگه برای هر کدوم، حداقل یکی 2 تا مصداق رو آقای صدر مثال میزنن. بعضی 3 تا 4 تا فرض رو مطرح میکنن که فروض رئیسی و اساسی که علم اجمالی در اینها مختل شده رو زیر مجموعه اختلال ارکان آقای صدر میارن. فعلا الان دنبال خود تعریف همین ارکان آقای صدر 4 تا رکن برای علم اجمالی میشمارن. یکی اول اینه که باید علم به جامع وجود داشته باشه. در موارد علم اجمالی رکن اول وجود علم به جامعه. اگر ما علم به جامعه نداشته باشیم و فروض ما یه جوری باشه که علم ما به جامعه و وجود یک تکلیف فعلی فلبین به هم بخوره، دیگه علم اجمالی منجز نیست، چون مثلا علم نداریم. وجود چنین رکنی خیلی روشنه. اگه یک فروضی پیش آمد که اصلا ما علم به وجود تکلیف فلبین نداشتیم، خب علم اجمالی تنجیزش به هم میخوره. بسیار از فروضی که به عنوان فرض انحلال حکم علم اجمالی گفتن بعدن گفت، مثل اینکه یکی از اطراف رو انسان باش قدرت نداشته باشه. وقتی در یک طرف شما 2 طرف هست، یک طرف رو قدرت داری، یک طرف دیگر رو قدرت بر انجامش نداری، علم اجمالی داری یکی از 2 تا کار رو مولا ازت خواسته، یکی باش قدرت نداری. خب مسلمه دیگه، شما الان علم نداری به وجود یک تکلیف فعلیه فلبید. موارد متعددیه که حالا بعد مصادیقشو میگیم. آره اصلا هم ابتداعا علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی نداری. نه تکلیف فعلی، چون اگه در این فرد باشه شما قدرت نداری دیگه. مثل این که مولا گفته که یا نماز بخون یا بپر کره ما. اگه شما علم اجمالی داشته باشی مولا یکی از 2 حرف زده، شما علم اجمالی داری به یک تکلیف فعلی فلبینه، خب علم پیدا نمیشود. حالا تو فروض انحلال یکی مصادرش رو بررسی میکنیم. پس اولین شرط یه که خود علم به جامعه وجود داشته باشه. اگه شما علم به شما، اون تصویری که از علم اجمالی داری، منجر به یک علم، به یک تکلیف فعلی فلبین نشود، اصلا علم اجمالی شما در این صورت تنجیز ندارد. نکته دوم و فرض دوم که خیلی از موارد انحلال باز علم تحت این قاعده میاد اینه که علم در جامعه باقی بماند. به قول آیسد وقوف العلم الی الجامعه، به تعبیر دیگه علم به فرد سرایت نکند. علم از جامعه به فرد سرایت نکند. اگه شما علم اجمالی داشته باشی و بعد علم شما سرایت کنه به یه فرد خاص که معلوم میشه این فرد الان مثلا واجبه یا این فرد الان نجسه، خب علم شما به فرد سرایت یا علم جانتون منحل میشود به علم تفصیلی در این فرد و شک بدوی در فرد دیگر. این علم اجمالی هم به درد نمیخوره. پس برای تنجیز علم اجمالی باید هم علم در جامعه وجود داشته باشه و هم بقائن بر جامعه باقی بمونه و به فرد سرایت نکنه. اگه علم اجمالی به فرد سرایت بکنه دیگه شرایط تنجیز نداره، در اون فرد دیگه میشه شک بدوی. یقین داریم یکی از ظرف نجسته، یقین دارید که یا عرض کنم خدمت شما این ظرف نجسته یا این ظرف نجسته، بعدا بعد اون یقین حاصل میشه که میرید چیز میکنید، آزمایش میکنید، میبینید ای تو این ظرفه تیکه ها و مولکولای خون وجود داره، خب یقین حاصل میکنید این ظرف توش خونه نجسته، در بعدی شک بدوی میشود، علم اجمالی منحل میشود. نه واقعش به قبلی نیست، الان اینجا تویی که قبلی اصلا اصل وجود علم از بین میرفت، علم نبود، اینجا علمه هست، از جامعه به فرد سرایت میکنه، لذا اینجا علم در این فرد منجزه. تو فرد قبلی اصلا علم تو او فرد دیگه منجز نبود. نه نیست اونجا بحث توی یکی رکن اول بس ای که خب شما هر چهارتاش میتونید توی یک عبارت بیارید، هر چهارتا رو میشه توی یه عبارت آورد، میگه بابا علمی که به جامعه باشد به فرد سرایت نکند و خصوصیت سوم و چهارم هم داشته باشد. این که مهم نیست، مهمی که اینا چهار تا نکته جدا از همه. ما یکی بحثی که گفتیم علمی وسط وجود داشته باشد، تو رکن اول اصلا علم وجود نداشت، اینجا علمی که به جامعه وجود داره به فرد سرایت نکنه، متفاوت ملاکن با یکی اولی. توی یکی اول مثل همون مثالی که زدم، حالا مسائل مختلفش خواهیم خون، اصلا دیگه علمی در مقام وجود ندارد. وقتی شما یه طرف شما غیر مقدوره، شما علم ندارد الان ملک تکلیف فعلی از شما فعل به این خواسته باشه، اصل علم وجود نداره. اینجا علم هست به فرد سرایت کرده، لذا او فردی که علم بهش سرایت میکنه به علم تفصیلی منجزه، او فرد دیگر تنجیز خارج میشه. شرط سومی که ذکر میکنن اینه که هر کدام از افراد، عرض کنم اینجوری بگیم، هر فرد جدای از تعارض مشمول دلیل براءت باشد. این خیلی نکته مهمیه در علم اجمالی، حواستون باشه که این نکته سوم الان قشنگ روشنه که بنابر مبنای چیه؟ بنابر اقتضاییم. آغازی ها برای شرط سوم باید یه شرط جایگزینی بیاره که یه شرط جایگزینی داره که نمیخوایم بحثش کنیم، ولی مشخصه که ما برای اینکه علم اجمالیمون منجز باشه طبق مبنای نهایی ما که اقتضایی بودیم، علت تنجیز علم اجمالی چی شد؟ تعارض اصول مؤمنه در اطراف. گفتیم جریان براءت در ظرف سمت راست با جریان براءت در ظرف سمت چپ با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، به این نتیجه رسیدیم دیگه، درست شد؟ علت تنجیز علم اجمالی ما سقوط ادله براءت در اطراف شد، چون حتی آقای صدری که گفت حق و طاعه شامل احتمال شامل دو طرف میشه، خودش گفت جریان براءت در یک طرف اشکال نداره دیگه، لذا خدا آقای صدر هم قبول داشت اگه مولا بگه ظرف سمت راست رو بخور هیچ اشکالی نداره. پس چه آقای صدر چه قبه قابل بیانی ها علت این که علم اجمالی رو حجت دونستن بنابر مدرسه اقتضا، گفتن چون جریان براءت در ظرف سمت راست با جریان براءت در ظرف سمت چپ تعارض میکنه و تساقط میکنه، ظرف سمت راست میگه من میخوام مشمول جریان براءت بشم، من دور نریزید بخورید، ظرف سمت چپ میگه من میخوام مشمول جریان براءت بشم، چرا منو اسراف میکنید، و جریان براءت در این ظرف با جریان براءت در این ظرف تعارض کردن و تساقط کردن. حالا قشنگ روشن میشه که اگر به یه دلیلی از دلایلی که خواهیم گفت یک ظرف خودش مشکلی داشته باشه مشمول جریان براءت نباشه، که حالا اینا فروض بسیار تفصیلی و دقیقی داره، یه ظرف به خودی خود جریان براءت نداشته باشه، یه مثال واضح بزنم، مثلی که یک ظرف استصحاب نجاست داشته باشه، اون ظرف دیگه نداشته باشه، نمیدونیم یقین علم اجمالی داریم یک قطره خون یا افتاده تو این ظرف یا افتاده تو این ظرف، یکی از این ظرفا قبلا نجس بوده، شک میکنیم به کور وصلش کردن یا وصلش نکردن، درسته؟ بدون اینکه این دوتا اصل خارج از تعارض به خودی خود ظرف سمد راست، به خاطری که اصل سببی داره، اصل حاکمه بر براعت داره، براعت درش جاری نمیشه. درسته؟ حالا که ظرف سمت راست براعت درش جاری نمیشه، جریان براعت در ظرف سمت چپ میشود بلا معارض. پس این علم اجمالی نمیتونه تنجیز کنه. پس شرط تنجیز علم اجمالی اینه که هر کدام از طرفین و اطراف بدون اینکه نگاه بکنیم به این تعارض، به خاطر تعارض با هم تساقط میکنن، ولی جدای از فرض تعارض به خودی خود باید مشمول دلیل ترخیصی باشه، چون اگر اون طرف مشمول دلیل ترخیص نباشه تعارض میشود عرض کنم خدمت شما، اون طرف دیگه معارض نداره، جریان براعت در اون طرف دیگه میشود بلا معارض. پس شرط سوم اینه که هر طرف، هر فرد مراد اون هر طرفه، ولی چون بالا نوشتیم فرد، هر طرف جدای از تعارض مشمول دلیل براعت باشه. این سوم بفرما نه شک کنه. حالا ده هر فرضی، حالا ما فروضش که مطرح نکردیم، حالا همینجا هم اختلافیه که حالا یه اصل منجز، اصل معذر، اصول مختلفی داریم دیگه. شما یقین دارید به اصالت و طهاره در این طرف، شک دارید یک از دو ظرف نجسه، درست شد؟ شما اخونه همین مثال که زدم درسته دیگه. ما وقتی شک داریم، یک یقین داریم یک از دو ظرف نجسه، اصالت و طهاره در این ظرف با اصالت و طهاره در این ظرف میخواد معارضه کنه دیگه، درست شد؟ خب اصالت و طهاره تو این ظرفی که استصحاب نجاست داره جاری میشه نمیشه؟ خودی خودم جاری نمیشد. اگه یه ظرف بود، یه ظرف که استصحاب نجاست داشت، اصالت و طهاره درش جاری میشد یا نه؟ خب جاری نمیشد. تو این طرف دیگه اصالت و طهاره بلا معارضه دیگه. هم مثال درست بود دیگه، بفرمایید. به خاطر قاعده اقلائیه رو قرینه گرفتن برای عدم شمول براعت شرعیه در جمعی اطراف. بحث جمعی اطراف بود، حواستون پرته. توی یک طرف به تنهایی داریم بحث میکنیم. جریان جمعی اطراف به خاطر اینکه اقلا اقراض الزامیشون بر اقراض ترخیصیشون بر الزامیه نمیچربه، گفتن قرینه میشود که در جمعی اطراف جاری نشه. ولی جریان اصل در یک طرف دونه دیگه که گفتیم همه میگن به خاطر تعارض دیگه. این اختلافی نبود دیگه. جریان اصل در یک طرف دون طرف دیگر به خاطر تعارض اصول بود، چون ترجیح بلا مرجح بود. تو این مسئله آیست با مشهور تفاوتی نداشتن. خب این هم رکن سوم. رکن چهارمی که در مقام وجود داره اینه که جریان براعت در دو طرف باید منجل در جمعی اطراف. جریان براعت وقتی مولا میخواد در اطراف جریان براعت کنه، این باید منجر به مخالفت قطعیه عملیه بشود. سه چهار، جریان براعت منجر به مخالفت قطعیه شود. اگر آمدیم و مکلف با اینکه جریان براعت در هر دو طرف آمدیم و در هر دو طرف هم اگه براعت جاری شد، این عملا منجر به عرض کنم خدمت شما مخالفت قطعیه نشود. خب دیگه جریان براعت مشکلی نداره که، چون ما آمدیم گفتیم جریان براعت در جمعی اطراف تو نکته سوم رو از این بحث گرفتیم که لازم بود جریان براعت در یک طرف با طرف دیگه معارضه داشت. نکته چهارم رو از این گرفتیم که جریان براعت در جمعی اطراف مشکلشی بود که منجر میشد به مخالفت قطعیه. حالا آمدیم و جریان براعت در جمعی افراد منجر به مخالفت قطعیه نشد. اینجا چه اشکال داره که براعت جاری بشه؟ تنجیز علم اجماع اینجا چه اثری داره؟ مثلا حالا مثال میزنیم، موارد رو میخونیم، مثل دوران عنبین محظوره، اینه که حالا خواهیم گفت اگر شما یقین داری یه چیزی یا واجبه یا حرامه، علم اجمالی داره یک فعلی یا واجبه یا حرامه، درست شد؟ خب بالاخره شما در عالم واقع یا تارکی یا عرض کنم خدمت شما چی هستی؟ یا بالاخره فاعل اون فعل هستی. شما میدونی خوردن این آب، یا این آب یک مایعی هست، یا خوردنش این مایه شرابه، یا این دوای قلبیه که بر شما لازمه بخورید. خب در عالم خارج شما یا فاعلی یا یا تارکی. این که بخوای بگی اینجا علم اجمالی شما منجزه، چه ثمری برش هست اگر آمدی و جریان براءت در دو طرف کردی و گفتی خوردن این مایه برای شما مباحه، در عالم خارج هم بالاخره شما یا میخوری یا نمیخوری، چه ثمری داره که علم اجمالی اینجا بیاد طرفین رو تنجیز بکنه؟ نه، بالاخره علم فرق نمیکنه دیگه. علم اجمالی به دو تا حکم داره شما دیگه، لازم نیست که تو عالم خارج دو تا بشه. شما در دوران هم بین محضوره، شما علم اجمالی به دو تا حکم داری الان، یک حکم وجوب، یک حرمت. در عالم خارج بخوای نسبت به هر دو تا اینا به راحت جاری بکنی، بگی نه آقا نه وجوبه، حالا یه بحث دیگه ای که آیا موافقت التزامی لازمه یا نه. جدای بحث ما از موافقت التزامی، جریان براءت نسبت به این دو طرف منجر به مخالفت قطعی در عالم خارج نمیشود. پس چی؟ جامعه ما علم به وجود، علم به جامعه بین وجود و حرمت. علم اجمالی داریم به این که یه تکلیف الزامی فعل بین هست، یا این تکلیف فعل الزامی وجوبه یا تکلیف الزامی حرمته. چون بالاخره تو عالم خارج یکی از دو تا ترک می شود دیگه، در دوران هم بین محظوره اینجوریه. به تعبیر آیسد اگر مخالفت قطعیه در هر صورت بر عرض کنم مکلف مطمئن، حتی مولا اگر عز بده و ترخیص بده به خاطر یه قصوری که در قدرت مکلف وجود داره، حالا شرایطش و فروضش رو میگیم، شما نمیتونی در هر صورت مخالفت قطعیه تکلیف مولا بکنی، چون بالاخره همیشه مخالفت احتمالی است. اگر بخوری خب احتمال میدی، اصلا عرض کنم خدمت شما این واجب بوده. اگر عرض کنم خدمت شما نخوری، احتمال هم میدی حرام بوده. پس در هر صورت نمیتونی مخالفت قطعیه عملیه نسبت به تکالیف مولا بکنی، برای شما ممکن نیست، چون ممکن نیست هم بخوری هم نخوری. حالا فرض نکنید که آقا این مثلا یک مایه کاملی بوده، نصفش خورده نصفش نخورده، نه فرض معمولی دیگه، یه قرص دیگه، یا میخوری یا نمیخوری دیگه. پس بنابراین در اینجا منجر مخالفت عملیه نمیشود، یا قصوری در قدرت مکلف هست. حالا یکی که اینا رو بحث میکنیم، بله همه هیچ فرق نمیکنه، در راه هم بین محظوره این، هم در شبهات حکمی هست هم در شبهات موضوعی هست، فرق نمیکنه. بفرمه
شما فرمودید
نه علم اینجا هست، اونجا اصلا علم به یک تکلیف فعلی بلبه نیست، اینجا ما علم داریم که یه وجوب یا حرمت فعلی برامون هست. خب اونجا اگه در او باشه، اینجا علم به یک الزام فعلی ندارم، اگر تو فرد غیر مقدور باشه اصلا مولا به من تکلیف نمی کنه. ولی اینجا من یقین دارم یه تکلیف فعلی، یه الزام فعلی فعل بین هست یقینا مولا، چون اشکال نداره من هم نسبت به فعلش قادرم هم نسبت به ترکش قادرم، درست شد؟ نسبت به هر دوتا با هم، اگر مولا در آن واحد هم میگفت واجبه هم میگفت حرامه، حرف شما پیش میومد، من قادر نبودم این دو تا رو انجام بدم. مولا یا گفته واجبه یا گفته حرامه، اگر واجب باشه قدرت بر فعل دارم، اگر حرام باشه قدرت بر ترک دارم. پس در هر صورت یقین دارم یه حکم فعلی فعل بین هست. مشکل سریه که تو عالم خارج هیچ وقت من نمیتونم مخالفت عملیه بکنم. نه خب نمی انجامه، خب خاطر که کجا رو میگید شما؟ تو مسئله اول میگید یه این فرض داخل. خب الان پس بذارید الان وارد میشیم یکی که اینا رو بررسی میکنیم. پس من بفرمایید که چی؟ نه دیگه، جامعه الزام قطعی نداریم که الان نما حرام یا واجبه، جامعه الزامه، ولی بالفعل نمیدونیم واجبه یا حرامه، یا واجبه یا حرام، جامعه الزامه. این الزام به هیچ فرد سرایت نکرده. نگرفتید. نه باید بدونید الزام در کدام. خب نمیدونید واجبه یا حرامه، حواس شما مثالا رو توجه نمی کنید. یا شرابه یا داروی قلبه، خب نمیدونید کدومه. خب نمیدونید الان، اگر شراب باشه حرامه، اگر داروی قلب باشه واجبه، ولی الان شما نمیدونید الزام در کدوم فرده، به کدوم فرد سرایت کرده. تو اوف مثال دومی که زدید سرایت میکنه به یه فرد خاص، یقین میکنید که این یکی نجسه، ولی شما چرا اگر شما فهمیدید که شرابه، که خب علم علمتون منحل میشه، تبدیل میشه به علم تفصیلی، شک بدوی هم نمیشه دیگه، هیچی. مشکل سر اینه که یه الزامی هست،
نمیدونید که الزام در ضمن واجبه یا الزام در ضمن حرامه، سرایت بیش فردی هم نکرده، هنوز شما بر همه علم اجمالتون باقی، هرچی هم تفحص میکنید نمیفهمید این بویی که داره میده از قضا همون داروی هم که برای قلبتون درست کردن داروی محلول در الکل بوده، نمیفهمید حالا این بالاخره الکله یا او داری است، از او داروهای الکلی بوده. خب الان چیکار میکنید؟ دوران امره. حالا اینا یکی که بفرمایید، بله علم اجمالی که محققه، ولی اینا موارد عدم تنجیز علم اجمالیه، چون در همه فروضی که علم اجمالی بوده، حالا یا علم اجمالی منحل شده که حالا بعد عرض میکنیم، علم اجمالی هست فرضش یکی میگیم. خب پس تا حالا چی شد؟ ما حاصل بحث شد که ما 4 تا رکن برای علم اجمالی درست کردیم، دلیل هر کدومش هم گفتیم، باید علم به جامعه باشه، علم به جامعه به فرض سرایت نکنه، هر کدام از اطراف مشمول دلیل براءت باشه تا نوبت به تعارض برسه، و باید این ترخیص ما منجر به مخالفت قطعیه در تکلیف بشه، و الا ترخیص ما اگه منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، مکلف قدرت بر چیز نداره، بر مخالفت قطعیه نداره، خب مولا ترخیص بده، ترخیص که اشکالی نداره، مگر عرض کردم از یک حیث دیگه‌ای در بعضی موارد مشکل باشه. مرحوم شیخ خیر مطرح میکنن که آیا موافقت التزامیه لازم هست یا لازم نیست؟ اگه کسی آمد گفت ما هیچ دلیل نداریم به موافقت التزامیه، اون چیزی که مشکله مخالفت عملیه است، موافقت عملیه باید بکنیم. خب من که نمیتونم مخالفت عملیه بکنم، در هر صورت مخالفت من مخالفت احتمالیه، حالا مولا براءت جاری بکنه، ثمرش اینه که خب توی رساله نمینویسم که یا حرام است یا واجب است، مینویسم مباح است، جریان براءت اینجا اشکالی نداره، پس علم اجمالی تنجیز نداره. خب پس بنابراین اینجا جریان براءت منافات نیستش که با اون منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشود. پس بنابراین از حالا میخوایم این رو بررسی کنیم، تمام صورتهایی که ادعا شده است که علم اجمالی از تنجیز میفته و منجز نیست، بالمعال باید بتونیم برگردونیم به اختلال یکی از 4 رکن. اگر کسی نتونه به اختلال یکی از این ارکان برگردونه، معلوم میشه او ادعایی که کردن برای عدم منجزت علم اجمالی صحیح نیست. حالا میرن حالات رکن اول رو میگن. یکی از موارد اختلال رکن اول زمانیه که انسان پی به اشتباه ببری فرض خیلی راحتش، کشف خطا. انسان یقین داشته که یکی عرض کنم خدمت شما میفهمه که یقین داشته یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، بعد میفهمه مثلا آقا اشتباه کرده بوده، نه هیچ کدوم از این ظرف نجس نبوده، اون سببی که فکر میکرده یه سبب دیگه یه. مثالی که مثل یک قطره خون از دست شما میفته، میچیکی یک صدای طلاب پیام میاد، شما میگید خب علم براتون حاصل میشه که یا تو این ظرف افتاده یا تو این ظرف افتاده. خب یه مقداری بررسی میکنید نمیفهمید تو کدوم ظرف افتاده، علم اجمالی میشه همه. بعدن که یکی از کاسه ها رو برمی‌دارید میبینید اون قطره خون زمین افتاده بوده، اون صدا یه قطره بارون بوده افتاده مثلا، خب بنابراین علم اجمالی شما ضایع میشود دیگه، اینجا دیگه علم وجود تکلیف فلبین ندارید، خب علم جامعه از بین میره. خب یکی از موارد دیگه‌ای که عرض کنم خدمت شما رکن اول به هم میخوره اینه که اگر یه اتفاقی بیفته که منجر به این بشود که تکلیف در یک طرف ساقط بشود، یه اتفاقی بیفته که تکلیف در یک طرف ساقط بشود، حالتی عارض بشود که تکلیف در یک طرف ساقط بشود. مثل چی؟ مثالش اینه که اگر 2 ظرف شما داشته باشید، درست شد؟ در این 2 ظرف که فلبین و واقع میدونید یکی نجسه، علم به نجاست تو همه مثال ما فعلا مگه عوض بشه مثلا علم به نجاست دارید، و من مضطر به خوردن یکی از دو تا ظرف بشم، اضطرار. حواستون باشه همه بحث ما در اضطرار به معینه ها، اضطرار لا به عینه بحث دیگه ای داره که آیه صدرم مطرح نکرده، ما هم تفصیلا واردش نمیشیم، باید اضطرار به یک ظرف معین باشه. فرض کنید 2 ظرفه، یا این ظرف آب نجسه یا این ظرف داروی قلب من که مضطر به خوردن اون هستم نجس شده، درست شد؟ در اینجا رکن اول مختل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این ظرفی که من بهش مضطر شدم این واقعا نجس باشه، فرضی که من به یک معینه مضطر شدم ها، نه لا به عینه مضطر شدم، حالا تو لا به عینه میگم من به همین ظرفی که داروی قلب مضطرم، اگر نجس واقعی این باشه نجاستش برداشته شده، چون اضطرار رافع احکام اولیه است دیگه، اون نجاست برداشته شده دیگه، استرار من برداشته شده. خب پس بنابراین اگر من مستر باشم به این ظرف، این ظرف چی شده؟ برداشته شده دیگه. خب چون آره، چون این ظرف برداشته شده، اگر این نجاست واقعی باشه، من دیگه علم به جامع ندارم، علم ندارم که یک تکلیف فعلی هست دیگه. اگر این ظرف واقعا نجس باشه، نجاست هست. ولی اگر این ظرفی که من بهش مسترم نجس شده باشه، مولا جعل نجاست نمیکنه برای ظرفی که من مسترم، درست شد؟ نجاستش برداشته شده. پس بالمعال من علم ندارم که یه تکلیف فعلی فلبین وجود دارد، چون اگر این ظرف باشه من بهش مستر شدم. این در مستر به عینه، چون اگر این واقعا نجس باشه، مولا میگه برش بر جعل نجاست نمیکنم. تفاوتش با استرار لا به عینه چیه؟ تو استرار لا به عینه یکی از این دو تا ظرفا نجس شده، منم تشنم، حتما باید یکیشو بخورم. فی الواقع مولا میگه برو کدومو بخور؟ پاکر رو بخور، درست شد؟ حالا اینکه چی میشه دیگه از اینجا ولش کنید دیگه، ادامهشو نمیخوام بگم، فقط خواستم این تفاوت اصلیشو بگم. اینجا تو این ظرفه اگه یه ظرف نجس بشه یه ظرف پاک باشه، تو استرار لا به عینه از مولا میپرسی مولا یکی از دو ظرف نجس شده، منم مستر به یکیشونم، میگه خب اب نداره، برو پاکر رو بخور. پس بنابراین تکلیف فل بینه هست، استرار توجه پیدا میکنه به ظرف پاک. ولی فرضی که اینجا من به عینه به یک فرد معین مسترم، مستر به همین ظرفی هم که ظرف دوامه، ای اگر واقعا نجس باشه، مولا تو این فرد تکلیف داره؟ نه، تو این فرد تکلیف نداره دیگه. خب او فرد دیگه باقی میماند، او فردم که میشه محتمل، احتمال نجاست میدم، نه علم به نجاست. بفرمایید. الان علم به یک تکلیف فعلی داری شما؟ چرا دیگه؟ بله باید علم به تکلیف فعلی، نجاست فعلی، تکلیف فعلی نباشه که تکلیف نمیخوام چیکار کنیم؟ علمی که منجز باشه. اگه من علم دارم که یا این دیوار سفیده یا پسر خاله من مرده، این علم اجمالی چه تأثیری داره؟ یه لحظه جواب من، نه خیر جواب بدید. علم اجمالی دارم یا دیوار سفیده یا پسر خاله‌ام مرده، علم اجمالی چی بحث مربوطی به بحث علم اصوله؟ اینم معصمه، ما علم اجمالی داریم، منجزیت علم اجمالی رو بحث می‌کنیم. اینو دیگه من فکر می‌کنم جز بدیهیات براتون که باید علم اجمالی باشه که درش قابلیت تنجیز باشه. علم اجمالی دارم که یا نماز جمعه کلاً واجب، یا بر کسایی که توی مثلا سوریه هستن جهاد واجبه، یا برای کسی که مستطیعن حج واجبه. علم به تو جلاله. خب چه ربطی داره علم اجمالی؟ چه تنجیزی میخواد بیاره علم اجمالی؟ بعد علم به اجمالی به یک تکلیف فعلی بیارید که تنجیز برسونه. که چی؟ اب نداره، نسبت به او خودش فعلیه. برای اگر همچه حکم باشه، نسبت به مکلف، به مقلد برای فتوا الان درسته. او علم به درد نمیخوره. ما بحثمون در اصلا در فرض ابتدای بحث ما میزان تنجیز علم اجمالی بود. آمدیم تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی رو بحث کردیم. ما قبلا اینها رو گفتیم که تنجیز علم اجمالی اصلا تنجیز، گوش کنید، بریم میگیم تو مراحل حکم گفتیم یه مبادی حکم داریم، بعد یه مرحله داریم که حکم به فعلیت میرسه، که بعد گفتیم علم شرط فعلیت، بگید چیز شرط چی بود؟ تنجیز. حالا ما خواستیم ببینیم علم تفصیلی شرط تنجیزه، علم اجمالی چه مقدار شرط تنجیزه. ما اینا رو فکر می‌کردم به لازم مبادی روشنه، حالا الان توضیحش دادم. الان بحث ما سر این بود که اون علمی که به حکم فعلی اگر تعلق بگیره شرط تنجیز هست، تو علم اجمالی چجوری شرط تنجیزه، چه مقدار تنجیز میاره. به لحاظ ذات علم اجمالی تنجیز رو بررسی کردیم، به لحاظ ادله براءت هم تنجیز رو بررسی کردیم. پس الان ما دنبال اینیم که اگر علم تفصیلی تنجیز می‌کرد حکم، بگید فعلی را، یعنی علم به حکم فعلی مولا منجز آور بود. اینا دیگه قبلا تو مراتب گفته بودیم مسلم بوده که مرتبه جعله، موضوعش تو عالم خارج محادث میشود، میاد به مرحله فعلیت میرسه. حالا علم به این حکم فعلی منجل به چی میشود؟ تنجیز میشود. حالا میخوام علم اجمالی رو جاش بذاریم. او علم اجمالی دیگه که شما میگید اب نداره، اسمش علم اجمالیه، ولی تو بحث اصولی ما دخیل نیست. بفرمایید. چون استراء از احکام ثانویه مشخصه دیگه، رافع احکام اولیه است. یادتونه او تقسیم بندی بین حکم ظاهری و حکم ثانوی رو گفتم احکام ثانویه تخصیص احکام اولیه جز حکم ظاهری در فرض اضطرار اصلا دیگه وجوب برداشته میشه، در فرض اکراه. بله بله تفصیل دوباره نوشته ها کتاب نوشتی، برگردید دوباره اونها رو هم تو حکم وضعی توضیح دادم که مرحوم شیخ میگفت اصلا احکام وضعی انتظای از احکام تکلیفیه. آقای سعد و مشهور میگه یه جمع دیگه میگفتن که نخیر اینها موجل شدن به لحاظ احکام تکلیفیه، لذا هر وقت ما نجاست و طهارت رو بحث میکنیم به لحاظ آثار مترتبه میگیم، به لحاظ جواز اکل شرب میگیم، به لحاظ جواز صلات میگیم، دیگه قرار نیست تو هر بحث همه بحث سابق رو از دوباره تکرار کنیم. چی؟ جواز اکل دیگه، حالا نسبت به همون حکمی که الان ما داریم بحث میکنیم دیگه، ما الان میخوایم اینو بخوریم، چون کسی با دارو که وضو نمیشه گرفت، خرید و فروشش هم بله قطعا به لازم مسترها همینجوری دیگه حکم نه نیست دیگه، برای او فقط نجسه دیگه، دستم بزنه نماز نمیتونه بخونه دیگه. خود شما هم حالا باید بحث کنیم دیگه، باید ببینیم نجاست حیثی میشود یا نمیشود، توجه داشته باشید ها، باید ببینید به همین ظرفی که الان شما مستر به خوردنش هستید دست بهش بزنید، حالا باید به لحاظ نماز خوندن باید بحث دیگه ها، اگه آثار متعدد داشته باشه نسبت به یه اثر نسبت به اثر دیگه ممکن، اگر همین عرض کنم جعل نجاست برای این ظرف به لحاظ ترتب صلات به لحاظ جواز صلات اشکال نداشته باشه، جعل نجاست به لحاظ خوردن اشکال داشته باشه، همه اینها محفوظه دیگه به لحاظ یه اثری که الان مولا داره برمیداره، لذا به لحاظ اثر اکل حالا دیگه این باید بعدن بحث بشه که میشه نجاست رو به لحاظ آثار متعدد تفصیل قائل شد یا نه، اینا دیگه بحثای فنی بعده، ولی در هر صورت الان جعل نجاست شما به این نمیتونه مولا بکنه، چون اگه جعل نجاست بکنه شما نمیتونی بخوری، به لحاظ اثر خوردن جعل نجاست نداره، اون طرف دیگه هم طهارت جاری میشه درش، اونم میتونی بخوری. ثمره استراره به عینه اینه که این ظرف اول میخوری، علم اجمالی که از تو نجسه، خب مستر شده دیگه، اول این ظرف رو میخوری بعد اون که میگه اصل بلا معارضه اونم شما میخوری، مشکلش اینه، ثمره اینه. حالا این بحث فنیه دیگه که آیا اینجا به لحاظ او اثر زائد، یعنی به لحاظ نماز خواندن جواز عدم جواز نماز خواندن حکم جاری میشود یا نمیشود دیگه، اینا بحثای بعدیه، شما به لحاظ همین اثری که خودمون داریم بررسی میکنیم بفرمایید. نه لا به عینه رو یا به عینه نه به عینه رو میگی یا لا به عینه میگی ها، تو مسئله لا به عینه یه بحث فروش متفاوته، اصلا مطرح نکردیم دیگه، فقط تفاوت چه با اینجا گفتیم استرار لا به عینه، بله آقایون همینجوری میگن، چون استرار لا به عینه شما علم، یعنی این رکن مختل نیست، رکن اول مختل نیست، شما یقین داری در موارد استرار لا به عینه که مولا میگه واجب واقعی رو پاک واقعی رو بخور حرام واقعی رو نخور، یعنی اینکه علم به یک تکلیف فعلی فعل بین داری، ولی چون مستری یکیشو باید اختیار کنی بخوری، یکی رو میخوری ولی علم اجمالی تنجیزه، چون کامله نسبت به اون طرف دیگر رو نمیتونی بخوری، ماحصل استرار لابعینه یه که یکیشو میتونی بخوری ولی علم اجمالی نسبت به اون طرف دیگه منجزه، اون رو نمیتونی بخوری، ولی توی بعینه اینجوریه که اول این رو میخوری بعد اون رو نوش جام میکنی، هیچ مشکل نداره. نه دیگه اون که مستر نیست، علم اجمالی هر فردی یک شخص مقابل که مستر نیست، اون کسی که مستر نیست خب علم اجمالی به نجسته، برای شما اینجوریه، برای او هر دو تا ظرف نجسته، چون او که عنوان مستر برای صدق نمی کنه. نه خب حالا او باز بحث سالوی رو باید نگاه بکنیم، خروج از محل ابتلا بعد از علم اجمالی دیگه مشکل نیست، اگه قبلش علم اجمالی تعلق بگیره بعد یکیش از محل ابتلا خارج بشه، اگه اینجوری بود همون مثال بود که من صبح زدم امامو گفت یکی رو بریزی که دیگر رو اجرا کن دیگه، پس این مسلمه. بعد حالا اینجا یه سری بحثایه، برای اویی که خورده طاهر بوده نجاست جعل نشده بوده، برای شما نجسه، حالا باید ببینیم که آیا اگر میخوای بهش اقتدا کنی، اینا دیگه بحثای مفصل فنی داره که باید ببینیم اگه شما میخوای بو آقا اقتدا بکنی طهارت ظاهری او کافیه یا نه باید در نظر شما طهارت بشه. میخواید بریم فروز زیاده دیگه، شما همین مقداری که هست فعلا توجه کنید، کم کم به اونها میرسید. آره خب نه روشنه خب چی گفته هر هسته؟
یا امام بخاطر همین گفتن
جب شده از حال یکی دیگه از موارد، حالا دو تا از موارد حالات رکن اول رو گفتیم، یه مورد دیگه هم آقای صد مطرح میکنن، اینم عرض کنیم. اگر یک کسی بدون توجه به این که آیا، حالا نگید که آقا مثلا این امر امر تعبدی ها و امر تعبدی بودن کار نکنید، فرض کنید یه واجب توسلی، بدون این که توجه داشته باشه به این که اصلا مولا نسبت به این فرد تکلیفی دارد، بره یه فردی رو انجام بده. مثلا دارم میگم یه مرده اینجا وجود داشته، این مرده داشته به بومی آمده، خب رفته این رو دفنش کرده، فقط همین فیس دفنش نکنید، به بقیه شرایطش کار نداشته باشید. بعد مولا میاد میدونه، علم اجمالی پیدا میکنه که یا او بابایی که دفن کرده کافر مسلمون بوده، بعدن میفهمه دوتا مرده ای وسط وجود داره، یکی از اینهای هم مسلمونه و مولا احده ما رو میخواد دفن کنه، یا او بابایی که رفته دفن کرده مسلمون بوده، یا این بابایی که الان جنازش رو زمین هم افتاده این مسلمونه، یا این واجب دفن کردنش یا او واجب دفن کردنش، درست شد؟ الان علم اجمالی به یک تکلیف فلبین پیدا نمی کند، چون اگر او بابا مسلمون بوده که خب مقصود مولا حاصل شده و دفن شده، اگرم این مسلمونه که خب مشکوک مسلمون بوده، شک در حکم فعلی دارم، اگه یک کسی رفت یه فعلی رو انجام داد که بعدن این متعلق علم اجمالی به تکلیف قرار گرفت، یعنی متعلق یک طرف قرار گرفت، دیگه این علم اجمالی بعدن به درد نمیخوره و نمیتونه تنجیز بیاره، چون با این که الان علم اجمالی داری، علم اجمالی داری که یکی از این دو نفر باید حتما دفع بشه، ولی فرضیه که قبلا اون طرف رو رفتی انجام دادی دیگه، نسبت اگر او فرد بوده مامورون به مولا انجام شده، نسبت به این فردم که مشکوک مولا امر داشته باشی، الان رکن اول مختل شد، یعنی شما یقین به وجود یک تکلیف فعلی فلبین نداری. حواستونه که مولا بعدن امر کرده ها، شما رفتی دفنش کردی، بعد فهمیدی که او یکی نبوده، دو تای مولا امر کرده که یا او رو دفن کن یا ای رو دفن کن، اینجا دیگه علم اجمالی تنجیز آور نیست. در صورتی که اگه الان او آقا بالا بود، باید هر دوتا رو دفن کردی، اگه آقا جنازه از خاک بیرون بود، باید دوتا دفن کنی، یکیش که قبل از علم شما رفته توی زمین، هیچ کدوم لازم نیست دفن کنی. این هم تصویر دوم، حالت سوم از حالات اختلال رکن اول. خب از اول اختلال رکن ثانی اگه صلاح میدونید باشه بخونیم برای ساعت بعد، ایتی که عبارت رو بخونیم. تحدید و ارکان هاد القاعده نستطیع ان نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزیت العلم الاجمالی لها عده ارکان. الاول وجود العلم بالجامع، اذ لولا العلم بالجامع لکانت الشبهه في كل طرف بدویه و تجري فيها البراءه الشرعيه. اگر علم به جامع نداشته باشیم، خب شبهه در هر طرف شبهه بدویه است و نسبت به اون براءت شرعی جاری می شود. الثانی وقوف العلم على الجامع و عدم سرایته الى الفرد، اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا اجماليا. اگر جامع در ضمن یک فرد معینی معلوم باشد، علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی، و لما کان منجزا الا بالنسبه الى ذلك الفرد، بالخصوص علم اجمالی نسبت به همون فردی که علم تفصیلی داریم تنجیز میکند، طرف دیگر میشود شک بدوی. از ثالث فرض سوم چیه؟ ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه و به قطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی. این باید بین دو تا خط باشه، هر کدام از طرفین مشمولا لدیل اصالت البراعه باشد. حالا این بین دو خط، فی نفسه و به قطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی، به خودی خود و بدون اینکه به فرض تعارض بگیم به خاطر تعارض براعت جاری نمیشه، به خودی خود باید دلیل براعت برش جاری بشه، مشمول جریان براعت باشه. باشه. از لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدیل البراء لسبب آخر، یه سببی باعث بشه که براءت در جاری نشه، مثلا یکی استصحاب داشته باشه، اصل حاکم داشته باشه، لجرت البراءت فی الطرف الاخر بدون محض، بدون محذور، بدون هیچ محذوری براءت در طرف دیگر جاری میشود. لأن البراءة في طرف واحد لا تعن الترخيص في المخالفة القطعية، چون براءة در یک طرف به تنهایی منجر به مخالفة قطعیه نمی شود. چرا پس در یک طرف جاری نمی شود؟ به خاطر ترجیح بلا مرجح. خب جو ترجیح بلا مرجح هم نیست، این طرف مرجح داره چون معارض نیست. و انما لا تجری لأنها معارضتون بالبراءة في طرف الآخر، چون با او طرف دیگه معارضه می کرد و ترجیح بلا مرجح بود جاری نمی شود. حالا او طرف دیگه جاری نیست، بلا معارض دیگه. فاذا افترضنا ان الطرف الاخر كان محروما من البراءه لسبب اخر فلا مانع من جريان البراءه في الطرف المقابل له و مع جريانها لا تجب الموافقه القطعيه. اگر فرض میکنیم طرف دیگر محروم از براءت بشه به خاطر یه سبب دیگری، خب هیچ مانعی از جریان براءت در طرف مقابلش نیست و مع جریانها یک طرف که براءت داشته باشه دیگه موافقت قطعیه لازم نیست. او طرف دیگر هم که ترک کردی مخالفت قطعیه رو که انجام ندادی، موافقت قطعیه هم که لازم نیست، این طرف رو میتونه بخوری. بفرمایید. استصحاب نجاست داشته باشه، بله. خب اگه اثر زائد داشته باشه، مثل یکیش به بول مثلا فرض بشه، اونا بحثای دیگه یه، اون میشه به لحاظ اثر زائد. دو تا ضعف پاک رو که گفته باید بریزی دور؟ خب باشه، چه اشکال داره؟ کدام دلیل داریم که یه اسباب حالا نباشه؟ به چی برهان؟ برهان عقلی داری، شرعی داری؟ میگه که مثلا از فاسق عادل، میگفتیم حال فاسق از عادل اسفا و حالت میشود. شمایی دو براهین عقلی در تنجیز. حالا بش در جایی که یکیش استصحاب نجاست داره، او که دیگهش براعت جاریه. در جایی که یکی استصحاب نجاست نداره، براعت جاری نیست. خب چه اشکال داره؟ دو تا ظرفی که قبلا پاک بوده یک قطره افتاده، علم اجمالی به تکلیف و تنجیز میاره. وقتی یکیش قبلا استصحاب نجاست داره، در اصل او رو باید بذاری کنار. خب یکی رو بخور دیگه، چه اشکال داره؟ یعنی ای یک مسبوق به نجاست بودن یکی، حواستون باشه شما اون یکی که مسبوق به نجاست هره که نمیخورید، یکی که مسبوق به نجاست نیست میخورید. بعد میاد میگید مجموع اینا حالش بدتره. ما چی گفتیم؟ مگه ما گفتیم برو هر دوتا رو بخور؟ فرضیه که یکیش مسبوق به نجاسته، حال او که بدتره رو گفتیم ترک کن. این یکی هم که با اون یکی فرقی نمیکرد. اب نکنید جفتشه، این همون مغالطه‌ای که شما توی استدلالتون میارید. جفتشه باید بریزی رو ولش کن. این طرفی که الان نجسه، یه طرف هست در یه حالت قبلا طاهر بوده، یکی در هر حال نجس بوده. درست شد؟ ما این یکی که نجس بوده رو که در هر صورت می‌ریزیم دور. درست شد؟ این یکی ظرف دیگه هم که اینجا نگاه می‌کنید در هر صورت یه حالت داره. اسوا و حالتن چی نسبت به چی؟ ما اون ظرفی گفتیم برو بخور، اسوا و حالتن نبود که. ظرفی رو که گفتیم برو بخور در هر دو فصل مسبوق به نجاست نبود. اون ظرفی هم که مسبوق به نجاست بود گفتیم در هر صورت نخور. چی اسفه و حالتنه؟ نه ایشون یه ادعایی که دیگه چیزی نیستش، که یه ادعایی کرده دارم ردش میکنم. دیگه کرد نه نه نه، ایشون بحث نه، همین مثال یکی که قرار بوش نداریم. ایشون میگه اسفه و حالنه، ما اسفه و حال مثال دو فرق نداره. ایشون میخوام بگم اسفه و حالتن اینجا معنی نداره. خب اینم تمام شد. الرابع یکون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الی الترخیص للمخالفة القطعی، یعنی شما هم چه شبهه‌ای داری و امکان وقوع خارجا علی وجه معزون فی. خب باید شرط چهارم اینه که جریان براءت در هر کدام از طرفین منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه بشه و امکان وقوع خارجا، بعد امکان مخالفت قطعیه در خارج وجود داشته باشه، علی وجه معزون فی. یعنی اگر ترخیص بدهی باید بتونی رو تو انجام کالم خارج انجام بدی. اذ لو کانت المخالفه القطعیه ممتنعه علی المکلف، اگر مخالفت قطعیه بر مکلف ممتنع باشه، حتی مع الاذن و ترخیص. چرا ممتنع؟ لقصور فی قدرته، نمیتونه این کار رو انجام بده. فلا محذور فی اجرا، البراء في كل من الطرفين لأن ذلك لا يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية. شما نیامدی او رو بهش اجازه مخالفت قطعیه بدی لیکون منافیا لتکلیف المعلوم بالاجمال عقلا او اقلائیا، یا بگیم عقلا مخالفت داره یا اقلا اقراض ترخیصیشون بر الزامیشون نمیچربه. و کل الحالات التي تسقط فيها قاعده منجزيه العلم الاجمالي يرجع فيها هذا السقوط الى اختلال احد ارهازه الارکان الاربعه، باید سقوط رو بکردی ارکان برگردونیم. فيختل الركن الاول مثلا فيما اذا انكشف للعالم بالاجمال خطاه، بعدا بفهم اشتباه کرده بوده، او تشك في ذلك فيذول علمه بالجامع، یا بعدا شک بکنه علم به جامعش از بین برود. یا حالت اول. و کذالک فی ما اذا کان فی احد الطرفین ما یوجب سقوط تکلیف لو کان موردن له، در یکی از طرفین یه مشکلی داشته باشه که موجب سقوط تکلیف باشه، لو کان اون شی مورد علم اجمالی، اگر این طرف مورد علم اجمالی باشه. و مثاله ای علم اجمالا، علم داره به احد الحلیبین من الحلیب المحرم. حالا مثال ما از مثال آیستد بهتر بود که علم داره که یا عرض کنم خدمت شما شرابه یا اون مثلا ظرف آب نجس شده یا این دارویی که برای قلبش لازمه. حالا آیستد مثال میزنن دو تا ظرف شیر هست، به این ظرف شیر یکیش گرمه یکیش سرده، مستر به خوردن این شیر سرده. ولکنه مضطر الی الحلیب البارد منهما اضطرارا یسقط الحرمه لو کان هو الحرام. اضطراری که اگر واقعا حرام بود این اضطرار منجر به اسقاط حرمتش میشد. ففی مثل ذلک لا یوجد علم به جامع الحرمه، علم به جامع حرمت پیدا نمی کنیم. اذ لو کان الحلیب المحرم هو الحلیب البارد، اگر همین شیر سرده همون حلیب محرم بود فلا حرمت فیه فعلا به سبب الاضطرار، حرمتش برداشته میشد. ولا فی الاخر، خب وقتی حرمتی برداشته میشه طرف دیگر هم که حرمت نداشت از ابتدا. ولو کان هو الحلیب الاخر، اگر نجسه حلیب دیگر باشه فالحرمت ثابتتون فعلا، الان حرمت هست. و هذا یعنی ان الحرمه لا يعلم ثبوتها فعلا في احد الحليبين، به یک حکم فعلی الان نداریم در احد الحلیبین. و من اجل ذلک، به همین خاطر گفته می شود که ان الاضطرار الى طرف معین للعلم الاجمالی، اگر به یک طرف معین از علم اجمالی اضطرار داشتی این یوجب سقوطه عن المنجزیه، این موجب سقوط می شود. ولی اضطرار بلا به عینه منجر به سقوط نمی شود، چون الان علم حاصل می کنی به یک تکلیف فعلی عند الله، و چون مستره یکیشو میری می خوری، مختاری داری که کدوم میشه بخوری، طرف دیگر رو باید بذاری کنار. و من حالات اختلال رکن الاول ایعت المکلف بفعل مترسلن، بره یک فعل رو پیش خودی انجام بده بدون اینکه از ناحیه مولا هیچ امری براش بیاد. ثم یعلم و اجمالا به ان شارع اوجب احد الامرین، وقتی رفت پیش خود فعلی رو انجام داد بدون اینکه مولا امری براش کرده باشه و داعی شده باشه، بعد علم حاصل میکنه که شارعی که از دو فعل رو براش واجب کرده، اما ذاک الفعل یا او فعل واجب کرده و اما فعل آخر یا یک فعل دیگه رو واجب کرده بوده یا او که دفع کرده یکی دیگر رو. فعل الاول یکون التکلیف قد سقط بالاتیان بالمکلف به، نگید آقا توی امور عبادیه اگر او عمل رو بدون قصد قربت انجام بده خب هیچ، او هم باطله، فرض کنید که او رو به علاوه صحیح آورده. و علستانی یکون ثابتا، ولی اگر تکلیف او فردی که انجام نداده باشه هنوزم ثابته. فالتکلیف لا یعلم ثبوته فعلا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.